سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا میخواهد صلاحیت های رئیس جمهور آن کشور را کاهش دهد. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌های تلفات ملکی در عملیات دیروز در شیندند را بررسی می‌کند. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی به خانواده‌ها و اقاربشان در آن سوی سرحد سپرده می‌شوند. هنگری میگوید موقف اتحادیه اروپا از نزاع آمریکا ایران باید به واشنگتن نزدیک‌تر باشد و مقامات اوکراینی امروز معتم ملی برگزار کردند. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌های تلفات ملکی در عملیات دیروز در شیندند را بررسی می‌کند. خبرنامه این وزارت می‌افزاید که هدفی را که نیروهای افغان در این عملیات خاص داشتند برآورده شده است. مقامات محلی هرات می‌پذیرند که یک قماندان گروه انشعابی از طالبان به نام ننگیالی کشته شده و جسد او به شهر هرات انتقال یافته است. از سوی دیگر دکتر محمد نواب هاشمی از مسئولان شفاخانه حوزوی هرات دیروز به رادیو آزادی گفت که ذاتاً از حادثه شیندند به این شفاخانه انتقال داده شدند.
به تعداد 10 تن از حادثه شیندند به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده که 9 تن مجروح و 1 تن مالت فوت شده آورده شده. وضعیت 2 تن از مجروحین وخیمه و وضعیت 7 تن دیگه به صورت درست و صحیح میباشد.
یک شاهد عینی به رادیو آزادی گفت که شمار از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. قبل از این گفته شده بود که این عملیات از سوی طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی انجام شده است. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی که در این اواخر در ننگرهار به نیروهای دولتی تسلیم شدند و خانواده ها و اقاربشان در آن سوی سرحد سپرده می شوند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این پروسه که طی آن 50 زن و 76 طفل از طریق مشران قبایل سپرده می شوند امروز آغاز شد. آقای خوگیانی می افزاید که قبل از این 130 طفل و زن داعشیان داخلی به خانواده هایشان سپرده شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آرای بیش از 870 محل در 25 ولایت بازشماری می شود. محمد رضا فیاض سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که اینها محلاتی هستند که دستگاه های بایومتریک در آن ناپدید شده یا شکایت های زیادی در آنجا ثبت شده و یا هم تفاوت آرای شمار شده در آن بسیار زیاد است. آقای فیاض میگوید تا روز دوشنبه که پروسه بررسی شکایت ها 95% تکمیل خواهد شد، امکان دارد محل های بیشتر برای بازشماری مشخص ساخته شوند. اومی افزاید که برخی تیم های انتخاباتی شکایت های خود را از قبل برای استیناف نزد کمیسیون شکایات ثبت کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری میگوید موقف اتحادیه اروپا از نزاع آمریکا ایران باید به واشنگتن نزدیکتر باشد. او امروز به رسانه ها گفت که میخواهد موقف اتحادیه اروپا در این مورد به موضع‌گیری آمریکا و اسرائیل نزدیکتر باشد. رئیس جمهور آمریکا دیروز از قدرت های جهان خواستار شد تا از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شوند. واشنگتن که سال 2018 از این توافق خارج شده میخواهد توافق جدید با ایران داشته باشد. مقامات اوکراینی امروز همزمان با معتم ملی در این کشور برای دریافت پاسخها در مورد سقوط دیروز یک طیاره این کشور در تهران بی‌صبرانه تلاش کردند. در این حادثه همه 176 سرنشین طیاره به شمول 10 افغان جان باختند. رئیس جمهور زلنسکی به مردم گفت دولت آماده است به خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند همه کمک‌های لازم همه کمک‌های لازم فراهم سازد. او گفت که این فاجعه موضوع ناله و غوغا در شبکه‌های اجتماعی، احساسات گرایی و نظریه پردازی توطئه نیست. گزارش ابتدایی مقامات اداره هوانوردی ملکی ایران امروز گفت که این طیاره قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. این طیاره بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین که عازم کیف شده بود، دقایق بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی سقوط کرد. این حادثه که چند ساعت بعد از حمله راکتی ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد، باعث شایعات شد که امکان دارد طیاره مورد اصابت قرار گرفته باشد. و رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیروز با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان در استانبول ملاقات کرد. آنها در اعلامیه‌ای که به دنبال این ملاقات نشر شد، خواستار تلاش‌های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی بر رهبری جنرال خلیفه هفتر سعی دارند پایتخت طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد از سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی بوده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری خواهد شد.
فاوت آرا است، مثلا خارج از زمان است دیگر. آرای مشکوک که شکایت درد شده بود، ادعا شده بود که بطلان آرای بدون دلیل بایومتریک ندارد، همچین موضوعاتی بوده که اینا با بازشماری.
در حالی که وزارت داخله افغانستان کمپاین مبارزه با جرایم جنایی را در کابل آغاز کرده، شماری از باشندگان تخار در مورد درگیری ها بین افراد مسلحه غیر مسئول می گویند
نه قانون انسانیت است، نه قانون حکومت است، نه قانون دولت است، هیچ چیز، فقط یک قانون جنگل بالای مردم حاکم است.
گزارش هم داریم در مورد این که مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا می خواهد صلاحیت های رئیس جمهوری آن کشور را کاهش دهد. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
مگه مادر هستم، ما در وقتش مرا مادرم کوشش نکرده نگفته که تو دندانای تا برس کو. حالا من یک مادر هستم، من 4 تا دندانم پوسیدگی دارم. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل من شوه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
در تاکسی نمیرم، این مپیر آمستم نمیرم، زمانه خراب شد، قربان است امو وقتای قدیم خود ما که ملی بوز بود، موترهای برقی بود، یک رو پگت ما کرامه دادیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری خواهد شد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفتند که روند بررسی شکایات تا روز دوشنبه هفته آینده در تمام ولایات به پایان خواهد رسید. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی روند کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را کند و قابل نگرانی دانستند. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
بر بنیاد قانون انتخابات قرار بود که امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند بررسی شکایت‌ها را به پایان برساند، اما این کمیسیون می‌گوید که این روند دوشنبه هفته آینده به پایان خواهد رسید. قاسم الیاسی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که بر بنیاد بررسی شکایات ها آرای 1650 محل در بیش از 20 ولایت بازشماری می شود. با گفته آقای الیاسی، شمار محلات قابل بازشماری احتمالاً تا دوشنبه هفته آینده افزایش خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره دلایل بازشماری آرای این محلات میگوید
فاوت آرا است، مثلا خارج از زمان است دیگر. آرای مشکوک که شکایت درج شده بود، ادعا شده بود که بطلان آرای بدون دلیل، همچی موضوعاتی بود که شکایت درج شده بود، موضوعات متعدد است، داره بایومتریک ندارد، همچی موضوعاتی بوده که اینا با شماره میره.
پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننگرهار، کنر و سرپل مشمول بیش از 20 ولایتی هستند که آرای برخی محلاتشان بازشماری می شود. با گفته آقای الیاسی، کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از روز دوشنبه نتایج بررسی های ابتدایش را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان می گذارد و پس از آن روند استنافخواهی آغاز می شود. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی را قناعت بخش نمی دانند. خلیل رؤوفی از شبکه نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات بر رادیو آزادی میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی نتوانسته است که کارهایش را در زمان تعیین شده انجام دهد.
بحث بسیار نگران کننده ای است که کمیسیون نتوانست که کار خود را در وقت زمانی که امروز بود و پایان میرساند و بر شهروندا از در ارتباط به نتیجه نهایی اطلاعات میداد و بدبختانه که هنوز اینا به طرف بازشماری نرفتن که نه هنوز هم مشکوک هستن که روز شنبه یا یک شنبه، قطعی نیستن که روز شنبه شروع میشه یک شنبه.
با گفته آقای رؤوفی، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هرچی زودتر فیصله نهاییش را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازد. بر بنیاد طرز عمل کمیسیون شکایات انتخاباتی، این کمیسیون 39 روز فرصت دارد تا فیصله نهاییش را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازد و بر بنیادیان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. اکنون دیده می شود که کمیسیون شکایات انتخاباتی نتوانسته است که کارهایش را در زمان تعیین شده انجام دهد و روشن نیست که تصمیم نهایی این کمیسیون به کدام تاریخ به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید کمپاین مبارزه با سارقان، قاتلان و گروه های مجرمین را در کابل آغاز کرده است و تا اکنون 18 تن در جریان این کمپاین دستگیر شدند. باشندگان شهر کابل با ستایش از این اقدام تأکید می کنند که این کمپاین باید نمایشی نباشد. جزئیات بیشتر را از همکارم نظیفه محبوبی از کابل میشنوید.
پس از آن که شب یکشنبه گذشته علی سینا ظفری محصل پوهنتون آمریکایی افغانستان در ساحه حوزه 13 ام سوی دزدان کشته شد، کارزار کابل امن نیست در صفحات اجتماعی به راه انداخته شد. این کارزار رهبری وزارت امور داخله را واداشت تا در برابر کسانی که دست به چنین کارها میزنند آستین برزند. عباس از بستگان علی سینا ظفری در صحبت با رادیو آزادی هرچند این اقدام را می ستاید اما آن را ناوقت می خواند.
عباس فراسوس هم از متاسفانه وزارت امور داخله و دیگر نهادهای امنیتی، امنیت ملی این تلاش ها را انجام نداد و متاسفانه تعداد زیاد شهروندان ما به شمول علی سینا ظفری ما از دست دادیم به دلیل بی‌توجهی ارگان های امنیتی. اگر این اقدامات می شد شاید هم علی سینا ظفری و امانند ده ها جوان دیگر تا زنده می بود.
وزارت امور داخله می گوید برای کاهش سطح جرایم جنایی در کابل گزمه های سیار، بازگاه های تلاشی و عملیات های اپراتیفی را آغاز کرده است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می گوید که پلیس در برابر افراد مسلح غیر مسئول و اخلالگران نظم عامه اقدام کرده است. او می گوید فهرست از مجرمین نزد هر حوزه وجود داشت. بر بنیاد همان فهرست 18 تن از مجرمین بازداشت شدند. این عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که سطح جرایم کاهش یابد. این عملیات در شهرهای بزرگ دیگر نیز براه انداخته می شود. شماری از باشندگان کابل از این اقدام نهادهای امنیتی استقبال می کنند اما تأکید می کنند که این اقدام نمایشی نباشد و پلیس به وظیفه اش که عملی کردن قانون و تامین امنیت مردم است توجه کند.
احمد سایل استم از بکریان سیام. ما از کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارتخانه است که می توانند همی امنیت مردم را به حساب تامین کنند.
روخان بارگزه مد کچرت دوی دا عملیات زرونه که یا خلق دا پاره خدمت که دا وطن دا پاره و دا عملیات جاری و ساتی ولی چه به کابل که غلط دیر زیاد شوی دی هم شپیل خوانه غلط زیاد دی هم دورز خوانه حتی پا کسا که رانا ورس که خلق پا چواقوان وخی یا موبیل بانی سرده مرکی گی.
عبدالمالک هستم شرمند کنم. وظیفه مردم با پلیس هم کاری کنه و در جای چیزای مشکوک ببینه مثلا دید اول بده پلیس 119 علاقتون ما باید همکاری کنیم.
وزارت امور داخله میگوید پیش از این نیروهای پلیس بیشتر در جنگ مصروف بودند، اما پس از این در کنار جنگ به تامین امنیت مردم نیز بیشتر توجه خواهند کرد و کارهای آنان به هیچ صورت نمایشی نیست. افزون بر باشندگان پایتخت، باشندگان ولایت‌های هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار نیز از افزایش جرم‌های جنایی در مناطقشان نگران هستند. وزارت امور داخله میگوید امیدوار است به زودی این کمپاین را در کشور سراسری سازد.
وزارت امور داخله افغانستان کمپاین مبارزه با دزدان، قاتلان و گروه‌های مجرمین را در کابل آغاز کرده است و می‌گوید که این کمپاین به سایر ولایت افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. این در حالی است که شماری از باشندگان تخار از ناامنی‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین افراد مسلح غیر مسئول اظهار نگرانی کرده، می‌گویند در چندین ولسوالی این ولایت به دلیل این درگیری‌ها شمار زیادی از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده و از مناطق هستیشان بیجا شدند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از تخار گزارش میدهد.
شماری از ساکنان شهر طالقان مرکز ولایت تخار و ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگویند که افراد مسلح غیر مسئول و خودسر زندگی را برای افراد عادی دشوار کرده است. به گفته معترضان، با فعالیت افراد مسلح خودسر، جرایم جنایی مانند قتل، سرقت، آدمربایی و آخازی در تخار افزایش یافته است. حبیب الله از ولسوالی خجباهودین تخار به رادیو آزادی گفت:
گوشت میگیره، زکات میگیره، مالیات میگیره. حتی من دخترش سند نداره، در وجود که دخترش به یک آدم نامزاد کنه. تا از یادم مشوره نکنه تا این زده یادم در 5000 تا شیرینی نفه. در وجود نه قانون انسانیت هست، نه قانون حکومت هست، نه قانون دولت هست، هیچ چیز. فقط در وجود قانون جنگل بالای مردم حاکم هست.
معترضان میگویند که سابقه فعالیت افراد مسلح غیر مسئول به 3 دهه پیش برمیگردد. گروه های از این افراد از حمایت احزاب جهادی برخوردار اند. مقیم قاسمی در شهر طالقان گفت:
قماندان های جهادی در اینجا زیاد هستند. هر کدام یزی به تعداد 10 نفر 15 نفر اقلش مسئله غیر مسئول داره و اینا همواره به بندوباری ها را به بار میارن، آرامش و امنیت مردم را ازشان میگیرن. آنچنانی که توجه بالای تخار شوه، قسمی که در اوایل گفتم توجه نشده.
به گفته معترضان، آنها این موضوع را بارها با مقام های محلی در تخار در میان گذاشتند، اما تا حال اقدامی صورت نگرفته. اسدالله از مرای در ولسوالی دشت قره تخار گفت:
مسئله غیر مسئولی که وابسته به دولت نیستن و از خود یونیفرم ندارن، اینا خواسته باشن برای مردم میگرن، مردم ترور میگرن به غرضی اونمو برای سواردن یک مشت پول هر چی خواسته باشن میکنن.
از سوی هم مسئولان محلی تخار میگوین برنامه های روی دست دارن که با اجرایان تفنگداران خسر خلی صلاح خواهند شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت:
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدیدات مخالفین هم وجود داره و یک سلسله چالش های امنیتی دیگه هم هست، متاسفانه افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از اینمطور یک فضا باعث آزار و اذیت مردم شدن. رهبری مقام ولایت همیشه تای مکاتبی و مرکز این موضوع را و این نگرانی مردم را شدید کردن و خود ما هم اقدامات روی دست داریم.
باشندگان تخار میگویند که در کنار حضور فعال طالبان مسلح در این ولایت، افراد مسلح غیر مسئول نیز از نگرانی های جدی شهروندان طالقان پنداشته می شود، زیرا زندگی مردم را به مخاطر انداخته اند. اما مقام های محلی تخار هشدار می دهند کسانی که دست به مختل کردن امنیت عامه و آزار عزت مردم بزنند بازداشت و به پنجه قانون محول می شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
بت‌ها و سایر آبدات تاریخی در ولایت بامیان اینک با تهدیدات تازه مواجه شدند. تغییرات اقلیمی تهدید تازه است که این آبدات تاریخی را با خطر فرسایش و نابودی مواجه ساخته است. همکارم زرغون منگل جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
بت‌های بامیان بعد از زخمی شدن توسط راکت‌های طالبان و حملات دزدان با تهدید جدی و شاید خطرناک‌تر مواجه است. تغییرات اقلیمی. بت‌های بامیان در قلب کوههای هندوکش حک شدند و دره‌ای که این مجسمه‌های صدها ساله بودا در آن قرار دارند حال با خطر جدی مواجه است. این بت‌ها در سال 2001 توسط طالبان تخریب شدند. کوههای اطراف بت‌های بامیان دارای مغاره‌های است حاوی معابد و رسامی‌های دوره بودایی. این دره همچنان حاوی قله ها و معابد کوچک از دوران راه ابریشم است که به نام شهر غلغله و شهر زهاک یاد می شود. در اطراف بت‌های بامیان مغاره های موجودند که شماری از مردم محل در آنها زندگی می کنند. آنها در مورد سرنوشت این مغاره ها به سبب تغییرات اقلیمی نگرانی های دارند. امان الله یکی از این مغاره نشینان:
در این مغاره زندگی میکنیم، باید که از این مغاره در یک جای دیگه که برای ما جای تعیین شده خوب است که ما بریم. همینجا به خاطر استفاده آتش میکنه، خراب میشه این مغاره، اینجا صدمه میبینه حتما. خب بهتر است که از اینجا دولت باید کوش بیته، مردم دیگه جای بیته برش خانه، از اینجا مردم اعلام میکنه اینجا.
متخصصان میگویند خشکسالی ها به دنبال باران های شدید و برفباری های وسیع و باد های متعاقب آن، این آبدات تاریخی را با خطر فرسایش و نابودی مواجه ساخته است. مقامات افغان در سال 2016 هشدار دادند که این آبدات می توانند با تغییرات اقلیمی فرسوده شوند و فرو ریزند. فیلیپ مارکس، رئیس هیئت باستانشناسان فرانسه در افغانستان، می گوید پروسه فرسایش می تواند خیلی سریع باشد. باران ها این پروسه را کمک می کنند و بادها نیز نقش خود را بازی می کنند. بادها در بامیان خیلی نیرومندند. مارکس که ده ها سال در منطقه کار و تحقیقات کرده می گوید افغانستان از نگاه جیولوژیک خیلی حساس و شکننده است، مخصوصا قطع جنگلات باعث شده که اکثر نقاط آری از پوشش درخت ها شده و زمین به نحوه در برابر تغییرات اقلیمی حساس گردد. علیرضا مشفق، مدیر دپارتمنت باستانشناسی پوانتون بامیان، می گوید
تخریبات بودای شهمامه بیشتر از سال است، به دلیل از اینکه رفت آمد که اونجا است و میزان بیشتر اونجا است و اینجا رفت آمد زیاد نیستن و مخاطر تخریبات اونجا بیشتر است، که این عامل انسانی داره، دیگه عامل طبیعی که در دو مساوی هست، برف و بارش و باران و حرفا.
یک شرکت مجسمه سازی فرانسوی میگوید شهر زهاک به سبب فرسایشی که در 30 سال گذشته به وقوع پیوسته خیلی شکنن شده است. ولی علیرضا مشفق، مدیر دپارتمنت باستانشناسی پوانتون بامیان، از اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از تخریب این بت‌ها در همکاری با یونسکو سخن میگوید.
کارهایی که انجام شده تا به حال یکم استحکام کاری های هست که شما شاهد هستین، میبینید که میله های رو اونجا جابجا کردن و کار دیگه یک صورت گرفته. اگر در پشت بودا گرفته باشین، اونجا جوشته های رو ایجاد کردن تا یک آب از سر بودا پایین نشوه و آب تو سمت چپ راست باید برو خلاص شوه. بینیم دو کار فعلا برای استحکام کاری ازی، برای حفاظت ازی و برای پیشگیری از تخریبات ازی انجام شده از طریق یونسکو و ریاست لغات فرهنگ حرفا.
باقی غلامی، جوان 21 ساله بامیانی از ولسوالی سیغان، نگرانیش را از تغییرات اقلیمی و سرنوشت آبدات تاریخی بامیان ابراز داشته و می گوید تغییرات اقلیمی از دیر به این سو واقعیت بوده است که مردم محل با آن دست و پنجه نرم کرده اند.
دولت قبلی خو دو شکل که باید بشه نیسته، برف، باران، تخریب و دیگه رفت آمد مردم، اگه دست کشیده شد که چی بهتر نشه. اگه می رقم مثل یک مجسمه رو بمانه، در مرور زمان در ریزش برف و باران و زلزله و دیگه و دیگه هم تخریب میشه.
اکثر آبدات تاریخی بامیان از دوران قبل از اسلامند، ولی با وجود که اینها مربوط دین دیگری اند، باشندگان محل و تمام مردم افغانستان بالای آن به حیث میراث تاریخی افتخار می کنند و روی حفاظت آنها تاکید دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان ولسوالی های خوست و فرنگ و گذرگاه نوری ولایت بغلان از خرابی راه‌های مواصلاتی این ولسوالی ها شکایت دارند. اما مسئولان محلی بغلان میگویند برنامه بازسازی این راه‌ها روی دست است و کار عملی آن تا سال آینده آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
خرابی راه‌های مواصلاتی در برخی ولسوالی‌های ولایت بغلان از مشکلات جدی پنداشته می‌شود که از دیر زمان به این سو مردم را به چالش روبرو ساخته است. مردمان ولسوالی‌های دوردست خوست، فرنگ و گذرگاه نوری این ولایت می‌گویند هنگام سفر به مرکز ولایت بغلان باید بارها فکر کنند و خطرهای احتمالی برخواسته از خرابی راه را با خود بسنجند.
من نام غلام رسول، ولایت بغلان رسولی خوست. راه خراب است، دیگه یک مریضی میشه و یک سردردی میشه، بسیار من با مشکلات برنگ. به حال بعد ما میم در پل خمری در کابل در اینجا بسیار سخت میم. در اوجا یک بجار دست 18 ساعت 2000 دیجه است 15 ساعت 13 ساعت 14 ساعت.
چند قبل یک موتر فلان کوچ در جاده سرک منحرف شد، تقریبا نرود 20-22 نفر از همتونان ما شهید شدن.
این ولسوالی ها تا مرکز ولایت بغلان کم و بیش 150 کیلومتر فاصله دارند که بخش های از آن به علت دشوار گذر بودن و خرابی بسیار حالا به گذرگاه مرگ مشهور شده است. رانندگانی که از ناگزیری برای پیدا کردن لقمنان میان این ولسوالی ها و مرکز بغلان رفت و آمد دارند میگویند از این حال به سطوح آمده اند و هیچ کسی به دادشان نمی رسد.
عبدالباسط رحمانی، موتروان لین خوست هستم. وضعیت راه همیش خراب است خوست. موترهای خرد عبور خوب نمیتانند. سواری هم بسیار اذیت میشه. 7 ساعت راست. کرو میلمایده کو ای کو او کو را سواری یکی میگه که والا کرا بالا است. کرایه فعلا 7 ساعت را پا همین موترهای فول در سرای چه این چیزا.
در همین حال انجینیر برهان الدین شینواری رئیس حفظ و مراقبت سرک های ولایت بغلان میگوید طرح قیریزی راه های مواصلاتی این ولسوالی ها تقریبا نهایی شده است.
اون سرک ولسوالی نهرین خوست دوابی جمعاً 64 کیلومتر میشه که سروی مشاهداتی سرک تکمیل شده، سروی تکنیکی از او هم صورت گرفته و زیر دیزاین قرار داره. این سرک به چند سکشن تقسیم شده که سکشن اولی از 10 کیلومتر از نهرین تا می قسمت گذرگاه نور است که در این قسمت انشالله در این سال نو دیزاین از این اپروف میشه و شامل بودجه شده و خودم خواسته باشه که استرکچرهای از ساخته شود و آماده ازی باشه که قیر شود.
بر بنیاد گفته های مسئولان ولسوالی های ولایت بغلان در مجموع 585 کیلومتر جاده دارند که تا اکنون بیش از 300 کیلومتر آن قیرریزی شده است. و بس بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز در مورد یک قطعنامه رایگیری خواهد کرد که بر اساس آن صلاحیت‌های رئیس جمهور آمریکا در مورد اقدام نظامی علیه ایران محدود خواهد شد. اگر این قطعنامه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب هم شود، نیاز به تصویب مجلس سنا دارد و در آن مجلس جمهوری خواهان اکثریت دارند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روی قطعنامه رأی‌گیری می‌کنند که بر اساس آن صلاحیت‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ در رابطه با اقدام نظامی علیه ایران محدود می‌شود. این مجلس که دموکرات‌ها در آن اکثریت کرسی‌ها را دارند، این اقدام را بعد از آن اتخاذ می‌کند که شمار زیادی از دموکرات‌ها گفتند وضاحت قصر سفید در مورد دلیل حمله بر قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس ایران، آنها را قانع نساخته است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است روی تصمیم در مورد جنگ علیه ایران امروز رأی‌گیری خواهد شد و افزود اعضای کنگره در مورد دشمنی با ایران، تصمیم اداره ترامپ و این که این اداره برای پیشرفت در این بخش یک استراتژی ندارد نگرانی جدی دارند. این قطعنامه که انتظار می رود اعضای مجلس نمایندگان آن را تصویب کنند از آقای ترامپ می خواهد تا زمان در داخل ایران و بر ضد ایران از نیروهای آمریکایی استفاده کرده نمی تواند که کنگرس اعلان جنگ کند یا تا زمانی که کنگرس اجازه استفاده از نیروها بر ضد ایران را نداده باشد. دموکرات ها می گویند این قطعنامه با تصویب شدن حیثیت ماده 1973 درباره صلاحیت جنگ را خواهد یافت و اگر سنا هم آن را تایید کند لازم الاجرا خواهد شد. در سنای امریکا جمهوری خواهان اکثریت کرسی ها را دارند و چانس تصویب این سند در سنا زیاد نیست. جمهوری خواهان می گویند این پیشنهاد که به توشیه رئیس جمهور نیاز ندارد، قدرت قانونی هم ندارد. البته شک وجود ندارد که شماری از جمهوری خواهان نیز عدم رضایتشان را با وضاحت ابراز داشتند که قصر سفید در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی به آنها داده است. دموکرات ها می گویند سلیمانی با بی‌پروایی کشته شده است و این حادثه می تواند باعث آغاز جنگ مستقیم با ایران شود. بعد از آن که قصر سفید دیروز در مورد دلایل حمله بر سلیمانی وضاحت داد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که خود دموکرات است این حمله را تحریک کننده و نامناسب خواند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اوکراین در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افغان‌ها در سانحه هوایی دیروز طیاره اوکراینی در ایران ابراز داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌های تلفات ملکی در عملیات دیروز در شندند را بررسی می‌کند. خبرنامه این وزارت می‌افزاید که هدفی را که نیروهای افغان در این عملیات خاص داشتند برآورده شده است. قبل از این گفته شده بود که این عملیات از سوی تیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی انجام شده است. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی که در این اواخر در ننگرهار به نیروهای دولتی تسلیم شدند و خانواده ها و اقاربشان در آن سوی سرحد سپرده می شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید آرای بیش از 870 محل در 25 ولایت بازشماری می شود. مقامات اوکراینی امروز همزمان با معتم ملی در این کشور برای دریافت پاسخها در مورد سقوط دیروز یک طیاره این کشور در تهران بی صبرانه تلاش کردند. هنگری می خواهد که اتحادیه اروپا در نزاع امریکا، ایران و واشنگتن نزدیکتر شود و رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
آینه روز ورزش.
تیم ملی تکواندوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات المپیک آمادگی می‌گیرد. محمد بشیر ترکی مربی این تیم برای رادیو آزادی گفت برای اشتراک در این مسابقات 6 بازیکن در حال آمادگی گرفتن هستند که به گفته وی 2 تنشان دخترانند. به گفته وی مرحله سهمیه بندی مسابقات المپیک قرار است تا 3 ماه دیگر در چین آغاز شود. چین در سال 2020 میزبان مسابقات المپیک است. ریاست تربیت بدنی ورزش افغانستان میگوید که از این پس حقوق ماهوار ورزشکاران بایومتریک شدند. به گفته وی در جریان هفته جاری در مرحله بایومتریک بازیکنان فدراسیون های وینام، کورش، مشتزنی، گلف، اسکی، وشو، جوجیتسو و سنوکر سفری شد. و کریس گرین بازیکن تیم کرکت استرالیا به دلیل توپ اندازی غیر قانونی از توپ اندازی محروم شد. کریس گرین در برابر تیم ملبورن ستارز در حال توپ اندازی از طرف داور این توپ زنی و غیر قانونی شمرده شد که سرانجام برای 90 روز از توپ اندازی محروم شد. آقای گرین در مسابقات IPL 2020 در تیم کلکته بازی میکند که به دلیل این محرومیت ممکن شانس نیابد تا در این تیم توپ اندازی کند.
حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد محافظت از دندانها در دوران کودکی حرف می زنیم. چرا کودکان دندان درد می شوند؟ و علت خرابی دندانها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندانها در ایام کودکی چه باید کرد؟ در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که تقدیم می شود و بعد از آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم گزارش اول برنامه را میشنویم که رویا مدومی تقدیم میکند.
ما
مراقبت از دندانها در دوران کودکی یکی از مسئولیت‌های والدین است که اطفالشان را تشویق نمایند تا در این قسمت توجه جدی داشته باشند. آزیتا فارغ صنف 12 که در دوران کودکی از دندانهایش به درستی مراقبت نکرده است میگوید که به علت خرابی دندانهایش نزد دکتر دندان رفته است و دندانهایش را تداوی کرده است.
مثلا سالم تقریبا 21 سال است. ما آل متوجه شدیم که دندان چقدر با اهمیت و با ارزش است. به خاطر که ما دندانم از کودکی تا اول نتونستم درست احتیاط کنم، ما شیرنی با بخوردیم، چیزای سخت با دندان میده کردیم، اما الان ما 3 یا 4 دندان ما است که پوسیدگی و سیاهی پیدا کرده. وقتی که من از دکترها رفتم، دکترها برام توصیه کردن که دندانای تو قابل پاکاری است، برمکاری کردن که بسیار زیاد برام سخت گذشت، برمکاری کردن و پاکاری کردن. بالاخره ما فهمیدیم که باید دندان خودم هر روز برس کنم، در زلسهش نگهداریش کنم، چیزای سخت با اون میده نکنم تا که بتونم دندان سالم داشته باشم. و من بعد از این کوشش میکنم که مو توصیه دکترها را در گوش بگیرم و همی زلسه دندان خودم مراعات کنم و همچنان به مادرها و دیگرها پیام می است که لطفا همی اطفالتان را تشویق کنین که از کودکی عادتشان بتین که بتونن دندان خود برس کنن و شستشو کنن تا که به مثل ما به تکالیف دندان مواجه نشن.
صدف متعلم صنف 8 یکی از مکاتب از خاطره تلخ یاد می کند که با دندانهایش خسته زردالو شکستانده است.
مادر من همیشه مرا توصیه میکرد که می با دندان خود چیز سخت میده نکو. ما چی کردم؟ یک روز خسته زردالو را با دندان خود میده کردم. اون روز برای من مشکل پیدا نشد و بس باش بود که دندان من درد گرفت. من با مادرم پیش دکتر رفتم. وقتی که دکتر دندان من دید، گفت دندان تو التهابی شده و باید دوباره بازسازی شده. و به من تجربه شد که دوباره می با دندان خود چیزی هم خسته زردالو و یا هم چیزای سخت میده نکنم، چون باعث پوسیدگی دندان میشود.
اما ساغر یکی دیگر از شاگردان مکاتب میگوید که از دوران کودکی به تشویق والدینش از دندانهایش به درستی مراقبت نموده است و هیچگاه با پوسیدگی و درد دندان روبرو نشده است.
مثلا من عبدالساله که من از سن 5 سالگی که پدرم و مادرم مرا متوجه ساختن که من باید از دندانای ما برس کنم و من باید از افزلسه دندانای ما بگیرم و با دندانای باید از چیزای سخت میده نکنم و همی که باید از شینی با وقت میخوریم باید از باش آب و یا چای بخوریم، چون دندانای ما باید از پوسیدگی پیدا نکنه. وقتی که خواب میکنیم دندانای خود برس کنیم و صبحانه وقتی که میخیزیم باید از دندانای ما برس کنیم، چون همی افزلسه دندان هاست که دندان های مسالم میمانه و ما میتونیم از او به درستی استفاده کنیم.
بنفشه که مادر چند طفل است میگوید مادران و پدران باید در قسمت مراقبت از دندان های کودکانشان جدی باشند و نگذارند اطفالشان از درد دندان در آینده رنج ببرند.
من یک مادر هستم. ما در وقتش مرا مادرم کوشش نکرده، نگفته که تو دندان های تا برس کو که یا شو که وقت خوابت برس کو، صبح کی بعد از نانت برس کو. حالا من یک مادر هستم، من 4 تا دندانم پوسیدگی داره. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل ما شوه. من میخوام که شو که تشویقشان میکنم که شب وقت خواب دندانای خود را برس کنن، صبح کی بعد از نان دندانای خود را برس کنن تا دندانایش خوبش باشه، شیروار سفید باشه.
اگر دندانهای کودکانتان سیاهی پیدا کرده است و دندان